أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد
سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطاهرين. مرحوم سيد در قروه روزای چهارشنبه که این کتاب شرکت را میخونیم به اینجا رسیدیم که مرحوم سید میفرمایند: ثم ان الشرکت قد تكون في عين و قد تكون في منفعه و قد تكون في حق. شرکت را ایشون به دو قسم رئیسی اصلی تقسیم کردن: شرکت در ملک، شرکت در عقد، شرکت عقدی و شرکت ملکی. شرکت ملکی هم اقسامی داشت، شرکت عقدی هم سه قسم داشت که خوندیم. حالا همه این اقسام شرکتی که تا حال گفته شده باز تقسیم میشد از جهت مال مشترک، از جهت اون کلام گفتیم، از جهت سبب شرکت بود تا حال تقسیمات، و الان میخوایم از جهت مال مشترک تقسیم کنیم، اون شیء مشترک تقسیم کنیم. از جهت اون شیء مشترک یا مال مشترک میفرمایند به سه قسمت تقسیم میشود: یا در عین، یا در منفعت هست، یا در حق است. پس موضوع شرکت از جهت مال مشترک یا عین یا منفعت یا حق. این عبارت شیخ سید: ثم ان الشرکت قد تكون في عين و قد تكون في منفعه و قد تكون في حق. سه نفر در یک حقی با هم یک کتابی را تألیف کردن، بنابراین که ما حق تألیف را بپذیریم، کپی رایت را بپذیریم، اینا با هم در اون تألیف شریک خواهند بود اگر بپذیریم. بعد کردیم یا با هم یه اثر هنری را ایجاد کردن، اونها با هم در اون حق اون اثر هنری با هم شریک هستن. بس گاهی در عین، گاهی در منفعت هست، گاهی در حق هست. خب اون وقت عبارت استاد را اینجا میخونیم چون نقطه‌ای داره میخوام عرض کنم. قال العلامه في القواعد: ثم المشترك قد يكون عينا وقد يكون منفعه وقد يكون حقا. یعنی عین این عبارت در عبارت علامه هم آمده، عبارت سید در عبارت علامه هم آمده. اقول الاشتراك في العين ظاهر، اشتراک در عین روشن. و عین هم بدون نحوه قابل تصویره. یه وقت عین خارجیه هست، یه وقت عین کلی است در ذمه. پس فرمودید عین کلی در ذمه چطور میشد؟ مثلا دو نفر یه مالی داشتن به زید قرض دادن، یه فرشی داشتن به زید قرض دادن، یه کتابی داشتن به زید قرض دادن، یه پولی داشتن مثلا فرض کنید که 10 میلیون تومان به آقای قرض داده. اینا مالک چی هستن؟ مالک همین عین هستن دیگه، ولی در ذمه او. مالک عین هستن، نه عین خارجی، عین در ذمه او. پس بنابراین عین عام از این است که عین خارجی باشد یا عین در ذمه باشد، که اشتراک در عین اون دو قسمش را در نظر بگیرید. همیشه عین خارجی نیست. خب ولی اشتراک فی المنفعت تو یتحقق بالاجاره، با اجاره محقق می شود. دو نفر با هم میرن یه جایی را اجاره میکنن، مشترکاً اجاره میکنن یه مغازه ای را در اونجا کار کنن. خب این منفعتش ملک این دو نفر است، بالاشتراک شریک در منفعت میشه. ول حبس و سکنا، حبس، سکنا، رکبا، عمرا یا عمری، اینها اخوات وقف هستند. وقف داریم، وقف این است که یه حبس العین و تسبیل المنفعه، عین را نگه می‌داره، مثلا یه در راه خدا باشه این عین را دیگه من وقف کردم، منفعتش مردم استفاده کنن، استفاده کنن، مثلا مسجد، غیر مسجد، یا برای اولادش وقف میکنن، یا از ملکیت خودش خارج میکنه اون عین را الی الابد خارج میکند، میگه این وقفه، این زمین را من وقف کردم برای مسجد، این جا را وقف کردم برای حسینیه. وقف این است که عین را از ملکیت خودش خارج میکند و منفعت را هم در اختیار اون جهتی که در نظر گرفته قرار میدهد وقف. اما حبس نه، از ملکیت خودش خارج نمی کند، منفعتش را تسبیل می کند، ولی اون بفرمایید که عین را هم از ملکیت خودش خارج نمی کنه. پس فرق شد بین بفرمایید که وقف و حبس. در وقف از ملکیت خارج می کند، اما در حبس از ملکیت خارج نمی کند. یا الله. خب در وقف از ملکیت در وقف خارج می کند، اما در حبس معمولا حبس موقته، میاد 20 سال من اینجا را مثلا در اختیار فلان کار خیر قرار دادم یا در اختیار زید قرار دادم، میشه حبس. حبس معمولا مدت دارد، چون از ملکیتش خارج نمی کنه که بعدا برگرده به ملکیت خود این کسی که این را حبس کرده داد کردیم. خب ولی در وقف نه، دیگه از ملکیت خارج میکنه، از خودش دیگه اون رو انقطاع حاصل میشه نسبت به خودش. پس فرق نه نداریم، علما قائل نیستن وقف موقت نداریم، میشه حبس. اون چیزی که داریم حبسه در تردیم. اون وقت سکنا هم همون حبس هست، ولی در جایی که مثلا منزلی باشه، بیتی باشه، خانه‌ای باشه، سکناش را در اختیار زید قرار میدهد، میگه آقای زید تا زنده هستی سکناش در اختیار شما قرار دادم. یک نوع حبس است که در خانه و اینها که قابل سکونت هست این مطرح میشود. خب و حالا به اصطلاح اون رقبا هست، اونم مانند رقبا اهم از سکنا هست دیگه. رقبا اما یکی از اقسام حبسه، اونجایی که رقبه را در اختیار قرار میده، مثلا ماشین را میگه منفعت ماشین یک سال، یا امروز از صبح تا شب یا دهه محرم همش دیگه هرچی منفعت داره من این را قرار دادم برای فلان خصوصیت، برای فلان مثلا سید شهدا صلوات الله سلام علیه زائرین استفاده کنن، یا این میشد مثلا یک نوع رقبا. بس حبس انواعی داره، سکنا و رقبا و عمری و در اگر مدت عمر مثلا قرار داده. خب اینها در اینجاها میتواند این به صورت مفرزه باشد، میتواند به صورت مشترک باشد، یعنی برای چند نفر قرار بده، بیا این چند نفر اینجا بیان سکنای این منزل را برای دو نفر طلبه قرار دادم، سه نفر قرار دادم، اینم شرکت در منفعت حاصل می شود. اگر این طور بشه میشه شرکت در منفعت. ولا ينافي ما ذكره هنا مع ما سيات منه من قوله وكذا لا تصح في المنافع. یه دفع دخلی اینجا مطرح هست. شیعه عرض کردیم، یعنی معظم فقهای شیعه قائل هستن که شرکت عقدی فقط یک نوع داریم، اونم شرکت عقدی در اعیان. شرکت عقدی در اعمال نداریم، در منافع نداریم شرکت عقدی، که اون قسم سوم بود. خب شرکت عقدی در منافع نداریم، چند نفر بیام مثلا یه شرکتی درست بکنن با هم شریک بشن که هر چه مثلا درآمد میاد از این دو تا منزل دارن، سه تا منزل دارن، هر چه درآمد دارد با هم تقسیم بکنن. خب پس اینجا گفته شرکت در منافع هست، اون که بعدن میاد که لا تصح شرکت فی المنافع اون چطور میشه؟ اونجا میفرماید صحیح نیست، اینجا میفرماید صحیحه. و من اون مربوط به شرکت عقدیه. یعنی نمیشه به عنوان سرمایه چند نفر که میخوان یه سرمایه وسط بذارن تا شریک بشن به اصلاح تجارت بکنن، اونجا باید حتما عین بذارن وسط. هر دو نفر حالا یا پول بذارن که عینه، یا هر دو نفر برنج دارن، برنجشون رو با هم مخلوط کنن، بگن آقا این برنج ها رو هرچی فروختیم با هم درآمدش با هم. بالاخره ما شرکت عقدی را مشهور قائل است که سرمایهش باید عین باشه. منفعت نمیتوند باعث سرمایه شرکت عقدی باشد. فهمید کردید؟ خب میفرماین اون مربوط میشه به سرمایه شرکت عقدی. این که بفرماین یسه و شرکت و فی المنافع، منافع هم یکی از مسائل شرکته، این ربطی به اون شرکت عقدی نداره. یه نفری آمده فرض فرمایید که یه چیزی را حبس کرده برای دو نفر، خب قهرن اونا شریک میشه برم دیگه. یا اونجایی که اجاره کردن، دو نفر با هم رفتن یه منزل اجاره کردن، اون شرکت در منافع حاصل میشه. این ربطی به اون بحثی که میاد شرکت عقدی تنها در اعیان در منافع شرکت عقدی حاصل نمیشه، ربطی به اون نداره. چرا نداره؟ برای اینکه اونجا مربوط به سرمایه شرکت عقدیه، اینجا که صحبت سرمایه نیست. دو نفر اجاره کردن یه جای رو اونجا بشینن، نت کردیم. خب پس بنابراین این ربطی به اون بحث نداره. لأن المقصود في المقام هو الشركه في منفعه الدار و انتفاعهما بها معا. دو نفر اجاره کردن در اونجا از منفعتش استفاده میکنن. و اما المراد من مایعتی فهو عبارت عن جعل المنفعه راس المال، که بیان یه شرکت عقدی درست بکنن، منفع به جای اینکه پول وسط بذارن منفعت را وسط بذارن. رد کردید؟ مثلا یه شرکت درست بکنن، یکی پول بذاره، یکی بیاد نه من این مغازم که شما حالا استفاده میکنید اجاره نمیگیرم، پس سهم من، سرمایه من بشه منفعت مغازه من، سهم شما پول باشد. این نمیشد. پس در شرکت عقدی منفعت نمیتواند به عنوان سرمایه بیاد باعث شرکت بشود، طبق نظر مشهور عرض میکنم ها. اما در منفعت بیست و شرکت حاصل نشود، اینا نگفتی یه جای رو دو نفر با هم اجاره کردن. فهو غیر جائزن، اما جعل المنفع رأس المال للشركه فهو غیر جائزن عند المصنف. باید فرماید این دل مشهور قبول نداره، مصنف هم قبول نداره. و این کان الحق جوازه، ولو اینکه نظر استاد این است که نه، ما اینکه سرمایه را هم بخوان منفعت قرار بدن قبول داریم. فانتظر که اونجا بحثش میاد که آیا سرمایه میتونه منفعت باشد یا نه. نظرشون این است که میشود، ولی عرض کردیم مرحوم صاحب عروه قبول ندارد و مشهور هم قبول ندارد. ظاهرا مخالف اون مقداری که یادم هست فقط مرحوم اردبیلی هست که ایشون هم میفرماین که میشود شرکت در اعمال و در منافع اینها می شود، ولی مشهور قبول ندارن. فقط میگن شرکت در اعیان، یعنی به عنوان شرکت عقدی، سرمایه فقط باید عین باشه. بله، مقدس اردبیلی دیگه. بله، بعد این یه تقسیم بود به حسب چی؟ به حسب اون مال مشترک. یه تقسیم دیگریش رو مطرح میکنن، میفرماین که و به حسب کیفیه، عبارت مرحوم سیده، اما به نحو الاشاعه کیفیت شرکت، اونم میفرماین که یا به نحو اشاعه هست. سه نوع میکنن که همین که معروفه دیگه، به نحو اشاعه چند نفر در یه مالی شریک هستن. اشاعه هم معنای معروفش این است که در جزء جزءش به صورت سهم درصدی، مثلا یک سوم یک دوم اینا شریک هستن در جزء جزء، اشاعه به این معنا که معروفه. خب این یه نحو است. و اما به نحو کلی فی المعین، یا نحوه شرکت کلی فی المعینه، میگه 10 تایی از این جنس ها، 5 تایی از این جنس ها درصد تعیین نمیکنه. درصد تعیین کنه میشه چی؟ میشه اشاعه. میگه 5 تا از اینها سا اون من صبره، 5 گوسفند مثلا از این گله، یا مثلا 5 کیلو از این فرض فرمایید که گندمی که اینجا هست. خب اینها چی است؟ این دیگه اشاعه مطرح نکرده، نگفت در سر کلی فی المعین میگن. آیا کلی فی المعین قابل تصویره؟ بعضی اصلا اشکال کردن کلی فی المعین، گفتن ما نداریم، اشکال کردن، حالا اون بحثا. ولی ظاهرا خیلی از علما قبول کردن که کلی فی المعین غیر از اشاعه هست و آثاری هم داره. کلی فی المعین دو تا اثرش رو خاطرون تنها هست که در مکاسب گفته. یه اثرش این است که تعیینش به عهده بایه هست. اگر به صورت کلی فی المعین شما بخرید، به صورت اشاعه بخرید، یه میشد همون مال مشترک دیگه، هیچ کدوم نمیتونن تصرف کنن، باید با اجازه هم تصرف کنن. میشه مال مشترک دیگه اشاعه بخرید، دیگه آقا 2 دانگشو من خریدم، 3 دانگشو، اون میشه اشاعه. اونده دیگه در جز و جز باید با اجازه هم تصرف کنن. اما اگر نه کلی فی المعین باشه، میگه مثلا 5 کیلو یا 10 کیلو از این برنج ها، یه بسته 10 کیلو از این برنج ها کلی فی المعین، اینجا گفتن تعیینش به عهده بایه هست. دیگه نمیتونم بگید یا منم شریکم، دست نزن، این مال دیگه مشترک شد، همه مال مشترک من، در جزء جزء مال ها من شریکم. نه، شما کلی فی المعین خریدید، چون کلی فی المعینه کلی هست در این معین، این به عهده کی هست؟ مالک کلی به عهده بایه هست تعیین بکنه. این یک خصوصیت. یکی هم اگر تلف شد تا مقداری که مقدار کلی فی المعین باقی مونده، مال اون مشتری هست. اون کسی که مثلا کلی فی المعین خریده، فرض کنید که نصفش تلف شد، اینجا 1000 بسته بود، 500 بستش تلف شد، اصلا 10 بسته بود، 9 تاش تلف شد، این یه دونه مال این مشتری هست. چون این که مالک به صورت مشاه نبود که به همه ضرر بخورد، به صورت کلی فی المعین بود. کلی فی المعین یکی از این 10 بسته هنوز مصداق داره، چون مصداق داره این برمیداره میره، میگه دا یکی از این 10 بسته ها من بود، الحمدلله مونده دیگه، من میبرم، خداحافظ. نفرمودید بس. بنابراین کلی فی المعین فرق دارد با اشاعه. شرکت گاهی به صورت اشاعه است که همون معروفه دیگه، اشاعه معمولا شرکت ها به صورت اشاعه است، یا به صورت کلی فی المعین. و قد تکون، سوم، قد تکون علاوه چون یکون کل من الشریکین او شرکا مستقلن فی التصرف. قایم طوری است که هر کدوم از شرکا مستقل فی التصرفه، مثل باب زکات و خمس، فقرا شریکن در زکات، اما شرکتشون نه به صورت اشاعه است، نه به صورت کلی فی المعین، به صورت مستقلن فی التصرفه. یعنی این که همه را میتونید به یه فقیر بدید، و الا اگر همه فقرا شریک بودن باید این مقدار از زکات را به این همه فقرا تقسیم میکردید دیگه. اینطوری که نیست، میشه همه زکات یه نفر همه زکاتش را بده به یه نفر تا اون مقدار که اون نیاز داره. کما فی شرکت الفقرا و فی الزکات و الساده فی الخمس و الموقوف علیهم فی الاوقاف العامه. موقوف در اوقاف عامه که یه طلبه میاد مثلا فرض فرمایید که در یه مدرسه ساکن میشود، یه اون که ساکن شد سبقت کرد، یا کسی میره در مسجد سجاده میاندازه اونجا استفاده میکنه. طوری نیست که دیگران بگن که آقا نه ما هم شریک هستیم، بیایید با از منم باید اجازه بگیرید. نه، اینجا علی سبیل الاستقلاله، اشتراک دارن ولی اشتراکشان علی سبیل استقلاله، یا اشتراک مردم در مباحات اصلی، نهرهای بزرگ، یه کسی موتور میذارد اون نهر بزرگ هر چقدر خواست آب برمیداره، نه اینکه دیگران بیان بگن که نه آقا اینجا مال عمومه پس بنابراین ما شریک هستیم. درسته همه شریک هستن، ولی هر کس رفت استفاده کرد استقلال در تصرف داره. این طوری نیست که دیگری مانع بشه، مگر عنوان ثانوی پیش بیاد. عنوان ثانوی پیش بیاد اون مسئله دیگر، ولی عنوان ثانوی پیش نیامده در مباحات اصلی که اونا میگن مشترکات، در مشترکات همه میتونن استفاده کنن، دیگری نمیتونه مانع بشه. خب این بحثی که در اینجا هست، ایشون استاد اینجا اشاعه را که معنا میکنن میگن که روشنه، اما کلیه فی المعین را میفرماین که ممکنه برخی اشکال بکنن، ولی صاحب جواهر این را تثبیت کرده و صاحب جواهر نظرش نظر مشهوره دیگه، معمولا نظر صاحب جواهر مطابق با مشهور الا در موارد نادر، ایشون معمولا نظرش معیار نظر مشهوره. ایشون تثبیت کرده کلی فی المعین را و قبول کرده. بله مرحوم حکیم اشکال کرده در کلی فی المعین، فرمودن ما نمیتونیم این فرمایش را بپذیریم. خب استاد چی؟ استاد میفرماین نه این صحیح، کلی فی المعین به نظر ایشون صحیح هست که ما علاوه بر اشاعه راه دومی هم داریم برای شرکت، اونم کلیه فی المعین هست. خب حالا نظر استاد رو میخونیم دیگه، اون دوتا نظر خودتون. قد مر ان الملاک فی حصول شرکه الملکیه هو تحقق و عنوان ثالث یغایر الاولین. بله قد مر ان الملاک فی حصول شرکت الملکیه هو تحقق و عنوان ثالث یغایر الاولین. فرمایان که ما چرا میگیم کلیه فی المعین هست؟ برمان ما در شرکت ملکی این مطلب را گفتیم که شرکت ملکی اون است که اون عنوانهای اولی دوتا اولی به هم بخورن. من مالک، فرض فرمایید که این 10 کیلو برنج بودم، شما هم مالک 10 کیلو برنج خودتون بودید، شما مالک بودید، من وقتی که اینها با هم مخلوط شدن یه عنوان ثالثی پیش آمد، میگن آقا این ملک دیگه، نمیگن این ملک آقای آغاست و این قسمت هم ملک منه، یه عنوان ثالثی وجود بیاد. پس ملاک در شرکت این است که اون عنوان ابتدایی که بوده ها اون بشکند، اگر شکست میشه شرکت. حالا فرق نمیکنه علا سبیل اشاعه باشه یا علا سبیل کلی فی المعین باشه، برمانه که هو تحق و عنوان ثالث یغایر الاولین و المفروض فی الکلام کذالک، در کلی فی المعین هم همینطوریه، یه نوع شرکیت جدید. لأن المالک الاول یملک الصبر الا ساعه، مالک اول قبل از اینکه این صبره را بفروشد همه را مالک بود، اما الان میگم آقا همه را مالک، میگه نه من مالکم ساعه را الا صبره، این عنوان عوض شد. بس معلوم شد که یه نوع شرکت جدیدی، شرکتی حاصل شده. خب ول مشتری یملک سا دون از صبره، از اون طرف مشتری فقط مالک سا هست. غیر ان الامتزاج او الاختلاط جعل المملوکین شیئا ثالثا، پس یه چیز سومی به وجود آمده. یشارک فیه طرفان فهو منسوب الیهما و هذا لا ينافی ان یختلف حکم الصبره عند التلف، فلو کانت شرکت علی وسیل کسر کالربع یحسب التلف علیهما بالنسبه، اگر به صورت اشاعه بود کسر بود، تلف بر هر دو حساب میشد، اما به صورت کلی فی المعین نه، تلف بر اون فروشنده حساب میشود، تا مقدار سا هست مال مشتری هست. و این کانت علا سا این من صبره به حسب، بله یحسب التلف علی المالک، اما اگر شرا به این صورت بوده که علا سا این من صبره بوده، اینجا تلف بر مالک حساب می شود نه بر هر دوتا. اللهم اذا تلف الکل، اگر همش از بین برود، فیحسب علی الطرفین. خب بس ما این نور تصویر تصورش داریم، چون عنوان جدیدی حاصل می شود غیر از اون عنوان قبلی، نمیتونیم بگیم که آقا اینم هم همون عنوان قبلیه. بعد ایشون بچه سوم که چی بود؟ مشترکن ولا علی سبیل الاستقلال، این را ایشون میفرماین که ما اصلا قبول نداریم این را که شریک باشیم، علا فقرا شریک هستن اما علا سبیل استقلال، اینو اصلا ما قبول نداریم. ما اونجا میگیم که اون کسانی که مالک هستن عناوین هستن، عنوان فقیر مالکه، عنوان فقیر مالکه، نه اشخاص فقیر. اشخاص فقیر مصرف هستن. پس با این بیان اصلا اونجا ملکیت فقرا را ایشون قبول ندارن، تا بیاییم بگیم که ملکیتش مفرزه هست مشترک است، اشتراکش علی سبیل الاستقلال، اصلا اینو قبول ندارن. ببینید عبارت ایشون را فرماید که اعنی ما اشار علیه، اما الثالث اعنی ما اشار علیه به قوله وقد تكون علی وجه یکون کل من الشریکین و شرکا مستقلا فی التصرف کما فی شرکت الفقراء بالزکات و صادف الخمس. این الاخ اقول قد ثبت فی محله ان المالک للزکات هو العناوین، عنوان فقیر مالکه از ثمانیه، اون هشتایی که در قرآن شمرده شده، التي ذکرت في الآية المباركه. و اما اعیانها، اعیان منظور مصادق فقیره، این فقیر اون فقیر اون فقیر، فهی مصارف للزکاه، اعیان که برسد، این افراد که برسد، اینا مصرف هستن، ولیست بملاک اندها، اینا مالک نیستن. فالشرکت بینهم منتفیت موضوعا، اصلا شرکت نیست. ها شما بفرمایید این شرکت آب علی سبیل الاستقلاله. و بذالک یعلم ان الفقیر لا یملک شیئا من الزکات قبل القبض، اصلا فقیر مالکش نیست تا بگیم که مالکیتش چگونه است. و لذالک لا یجب البسط و الاستیعاب، و لذا لازم نیست که به همه فقرا بدیم. فلو کانت ملکا لهم، اگر ملک نبود یجب البسط، باید به همه میدادیم. خب این رو برای اینکه مرحوم سید دفع کنه گفت نه اینجا شرکت هست ولی علی سبیل استقلاله، ایشون فرمایند نه این دیگه علی سبیل استقلال معنا نداره، اگر شریک بودن باید به همه میدادیم. پس باید بگیم مثلا اینجا شرکت مطرح نیست، این مال کی هست؟ مال عنوان فقیر هست. داد فرمودید. پس بنابراین ما یه نوع مالکیتی در شرع تصویر کردیم، شخصیت حقوقی که میگن ها، شخصیت حقوقی، به شخصیت حقوقی نزدیک شدیم. اونم چی هست؟ اونم مالکیت عنوانه. پس در فکر ما علاوه بر مالکیت اشخاص یه مالکیت عنوان داریم. عنوان کیه؟ عنوان فقیر، عنوان مثلا سید هاشمی. پس مالکیت عنوان داریم، اما مالکیت شخصیت حقوقی که شخصیت حقوقی که اعتباری باشد، اون چطور؟ شرکت درست بکنن و اسمش رو یه شرکت بذارن که یک موجود فرضی، آیا اون را هم شرع قبول دارد یا نه؟ اون میشه بحث شخصیت حقوقی. در بحث شخصیت حقوقی عمده یکی از استدلالات همین این است که شرع مالکیت عناوین را قبول دارد، مثل مالکیت عنوان فقیر. اما مالکیت شخصیت اعتبار را هم قبول دارد، این اول کلامه. ولذا اون شخصیت اعتباری که الان اسم کتابه، درسته، شخصیت اعتباری، اون اسمش نشون میداد که مطلب را خیلی دقیق بررسی نکردم. چون در شخصیت حقوقی، شخصیت قانونی، شخصیت حقوقی چند تا مکتب هست، چند تا نظریه هست، که حالا که بناس غیر از شخصیت افراد ما شخصیتی داشته باشیم برای مجموعه، آیا این مالکیت شخصیت اعتباری هست؟ این نظریه است. آیا این مالکیت شخصیت واقعی هست؟ یکی از نظریات اینه، یعنی در غرب این نظریات در عرض هم هست، شخصیت اعتباری یکی از نظریاته. نظریه دیگر این است که نه، چنان که در مورد جامعه میگن، جامعه یه وجود حقیقی دارد غیر از وجود افراد. لکل امت اجل هم مرحوم شهید مطهری استدلال میکنه به این آیات که جامعه یه وجود مستقلی دارد غیر از، یعنی وجود واقعی دارد، حیات دارد، موت دارد. پس یکی از مکتبها، یکی از بیانها در مورد شخصیت حقوقی شخصیت اعتباریه. بیان دیگر نه، اونجا شخصیت حقوقی شخصیت واقعی است. برای اینکه از اجتماع یه عده واقعا اون اجتماعشون یه واقعیت پیش میاد. در فرمودید. اونم یه نظریه است. اونم طرفدارانی داره. باز دو سه تا نظریه دیگر در عرض همین هست. در فرمودید. این کتاب که با این اسم آمده معلوم شد که اینا فقط یه جنبه را خیلی بررسی کردن، اون مکاتب دیگر را مورد ملاحظه و توجه قرار ندادند. فرمودید حالا که چند تا مکتب هست در اینجا، خب اون چیزی که ما در شرع داریم ملکیت عنوان هست، گاهی هم تعبیر میشه ملکیت جهت. ملکیت جهت رد کردید. اتفاقا یکی از نظریه ها در همون مکاتبی که در غرب هم مطرح است ملکیت جهت، میگن ما نیاز نداریم به شخصیت حقوقی اعتباری، ما با ملکیت جهت مشکل را حل میکنیم. اینا در عرض اون نظریه شخصیت حقوق قرار دادن رد کردید. خب پس بنابراین ما فعلا در اسلام اینا داریم. حالا چون این یه روایت هست، این روایت رو هم بخونیم که روایت برکت داره. و منه یظهر حال الخمس فان الظاهر ان المالک هو عنوان امامت. در زکات گفتیم عنوان چی مالک؟ ها فقیر. در باب خمس چی فرمایان؟ ان المالک هو عنوان امامت. کما هو المستفاد من روایت ابی علی ابن راشد، روایت صحیحی است. قال قلت لابی الحسن الثالث، به امام هادی علیه السلام عرض کردم انا نعطا بشی. این یکی از وکلای امام بوده، امام جواد بوده، میاد خدمت امام هادی عرض میکند که انا نعطا بشی، یه چیزی پیش ما میارن. فیقال هادا کان لابی جعفر، میگن این مال امام جواده. ابی راشد از امام هادی میپرسه که یه چیزی برای امام میارن، میگن این مال کیه؟ ابی جعفر، یعنی امام جواده. هادا کان لابی جعفر اندنا علیه السلام، فکیف نسنه، ما چیکار کنیم؟ فقال ما کان لابی علیه السلام به سبب الامامه فهو لی. ما کان لابی به سبب الامامه، درست کردید؟ پس مالک چی شد اینجا؟ امامت شد، عنوان امامت. ما کان لعبی به سبب الامامه، پس امامت عنوان مالکه. فهو لی، اون به من میرسه چون من امامم، مصداقشون. و ما کان غیر ذلک فهو میراثون الی کتاب الله و سنت نبیه. اما اگر اینطوری نبود، ملک شخصی پدرم بود، اون میشه میراث، بین ورثه پدرم باید تقسیم بشه. این روایت دلیل بر این است که، دلیل بر چی است آقای سید؟ دلیل بر این است که خمس ملک عنوانه، عنوان امامته، دست فرمودید، نه ملک به اصلاح چیز هست، اشخاص هست. خمس یا چیزهایی که به امام میرسد دیگه، البته خمس اون قسمت سهم امامش، سهم سید دیگه ظاهرن مشهور این است که نه، مستقیما ملک هاشمی هست. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم. انشاءالله این عبارات رو ما اون جایی که خیلی مهمه میخوانیم، دیگه همه رو نمیخوانیم، اون جایی که مهمه و نقطه‌ای هست ما باید توضیح بدیم میخوانیم، جلو میریم. بحث خیلی انشاءالله مهمیه، توجه بفرمایید، مطالعه بفرمایید، بحث شرکت خیلی مهمه. الحمدلله رب العالمین.